هفتم وینستون نوشت: اگر امیدی باشد در رنج بران نهفته است. اگر امیدی بود حتما در رنج بران نهفته بود، زیرا تنها آنجا در آن توده های انبوه و اعتنا نشده، یعنی 85% جمعیت اقیانوسیه، امکان ایجاد نیرو برای ویران کردن حزب وجود داشت. امکان ویران شدن حزب از درون وجود نداشت. دشمنان آن، اگر دشمنانی داشت، راهی برای گرد آمدن یا حتی تشخیص دادن یکدیگر نداشتند. به فرض هم که انجمن افسانه‌ای اخوت وجود می داشت که امکانش بود، اعضای آن به هیچ روی نمی توانستند جز در گروه های 2 یا 3 تایی گرد هم آیند. اسیانگری در یک نگاه، پیچش صدا و حد اکثر در زمزمه گاه گاهی کلامی خلاصه می شد. اما رنج بران در صورت آگاه شدن از قدرت خیش نیازی به توطئه نمی داشتند. تنها باید قیام می کردند و مانند اسبی که مگس ها را از خود می تکاند خود را تکان می دادند. اگر اراده می کردند، همین فردا می توانستند حزب را از هم بپاشند. به یقین دیر یا زود به این فکر می افتادند. و با این همه به یاد آورد که یک بار از خیابان شلوغی عبور می کرده که فریادی عظیم، فریاد زن، از حلقوم صدها نفر اندکی جلوتر در خیابان فرعی تنین انداخته بود. فریاد بزرگ و نیرومند خشم و ناامیدی بود. فریاد عمیق او که مانند پشواک ناقوس دامن می گسترد. دلش از جا جهیده بود. با خود گفته بود: شروع شده است. شورش. عاقبت رنج بران زنجیرهایشان را می گسستند. به محل که رسیده بود، توده ای از زنان 200-300 نفری را دیده بود که پیرامون بساط خرد فروشان گرد آمدند، با چهره هایی چنان حزین که گویا کشتی نشستگان فلک زده ای هستند. اما در همین لحظه ناامیدی عمومی به نزاهای فردی رنگ باخت. معلوم شد که در یکی از بساط ها ماهیتابه حلبی می فروختند. از آن اجناس بنجل و بیدوام بود، اما ظروف آشپزی از هر نوع همواره به دشواری گیر می آمد و حالا غیر منتظر توزیع شده بود. زنانی که ماهی تا به گیرشان آمده بود، در میان تن زدنهای دیگران می کوشیدند راهی باز کنند. عده زیادی دور بساط هیاهو به راه انداخته و فروشنده را متهم به پارتی بازی و احتکار می کردند. قوقای تازهی به راه انداخته شد. دو زن فربه که یکی از آنان مویش پریشان شده بود، به یک ماهیتابه چسبیده و در تلاش بودند که از دست یکدیگر بیرونش آورند. در گیر و دار بکش بکش دسته ماهیتابه ور آمد. وینستون از روی انزجار تماشایشان می کرد و با این حال یک لحظه در آن فریاد که تنها از حلقوم چند صد نفری بیرون می آمد، چه قدرت هراس‌آوری تنین انداز شده بود. با این همه چرا نمی توانستند درباره مسائل مهم فریاد بکشند؟ تا آگاه نشدند هیچگاه عصیان نمی کنند و تا عصیان نکنند نمی توانند آگاه شوند. با خود اندیشید که لابد از روی یکی از کتابهای درسی حزب رونویسی شده است. البته حزب ادعا می کرد که رنجبران را از اسارت رهانیده است. پیش از انقلاب زیر یوغ استثمار سرمایه داران بودند. گرسنگی می کشیدند و شلاق می خوردند. زنان مجبور بودند در معادن زغال سنگ کار کنند. پوشیده نماند که زنان هنوز هم در معادن زغال سنگ کار می کردند. بچه ها در 6 سالگی به کارخانجات فروخته می شدند. اما در جا بر مبنای اصول دوگان باوری، حزب تعلیم داد که رنجبران موجودات فرودستی هستند، که با پیاده کردن چند قانون ساده می بایست عین حیوانات آنها را در تابعیت نگاه داشت. از حال روز آنها خبری در دست نبود، ضرورتی هم نداشت. مادام که به کار کردن و زاد و ولد ادامه می دادند، دیگر فعالیت‌های آنها بی اهمیت بود. به خود وانهاده، مانند رمه‌ای که در جلگه‌های آرژانتین رها شده باشند، شیوه ی زندگی را اتخاذ کرده بودند که برای خودشان طبیعی می نمود. بر الگوی نیاکانی بود. به دنیا می آمدن، در فاضلاب ها بار می آمدن، در 12 سالگی سر کار می رفتن، دوره شکوفا و زودگذر زیبایی و میل جنسی را پشت سر می نهادند، در 20 سالگی ازدواج می کردن، در 30 سالگی میان سال می شدن و اکثرا در 60 سالگی می مردند. کار سنگین بدنی، تیمار خانه و بچه، نزا با همسایه، فیلم، فوتبال، آبجو و بالاتر از همه قمار افق ذهنشان را میآکند. تحت اختیار گرفتن آنها دشوار نبود. مامورانی چند از پلیس اندیشه همواره در میان آنان بود که شایعات دروغ پخش میکردند و چند نفری را که کلهشان بوی قرمه سبزی میداد نشان میکردند و از بین میبردند. اما کوششی برای آموختن ایدئولوژی حزب به آنها به عمل نمیآمد. داشتن احساس سیاسی قوی برای رنج بر آن مطلوب نبود. آنچه از ایشان می‌خواستند حب وطنی بدوی بود که بتوان در صورت لزوم با توسل به آن وادارشان ساخت ساعت کار بیشتر یا سهمیه کمتری را بپذیرند. حتی وقتی ناراضی می‌شدند، نارضایتی آنها ره به جایی نمی‌برد، چون در قبال نداشتن انگارهای کلی جز قرار دادن آن بر مدار رنج‌های حقیر و مشخص کار دیگری از آنان بر نمی‌آمد. شرهای بزرگتر از حیطه نگاهشان می گریخت. اکثریت غریب اتفاق رنج بران تلسکرین هم نداشتند. حتی پلیس محل هم کاری به کارشان نداشت. تبهکاری در لندن نهایتی نداشت. یک عالم دوست، راهزن، روسپی، فروشنده مواد مخدر و باجگیر از هر قماش. اما چون در بین خود رنج بران انجام می گرفت، اهمیتی نداشت. در تمام امور اخلاقی مجاز بودند که رسم نیاکانی خود را دنبال کنند. تقوای جنسی حزب ایشان تحمیل نمی شد. بی‌بندوباری جنسی مجازاتی از پی نداشت. طلاق مجاز بود. به همین لحاظ نیایش مذهبی هم در صورتی که رنج بران تمایلی نشان می دادند مجاز می شد. در مدار سوء زن نبودند. به تعبیر شعار حزب، رنج بران و حیوانات آزادند. وینستون دستش را پایین برد و با احتیاط واریسش را خاراند. از نو به خارش افتاده بود. محال بودن وقوف بر چند و چون زندگی پیش از انقلاب موضوعی بود که مرتب به ذهن می آمد. از کشو نسخه از کتاب تاریخ بچه ها را که از خانم پارسونز به امانت گرفته بود بیرون آورد و شروع کرد به رونویس کردن قسمتی از آن در دفتر یاد داشتش.
در روزگاران کهن، پیش از انقلاب شکوهمند، لندن آن شهر زیبایی که امروز می شناسیم نبود. مکانی تاریک و کثیف و مفلوک بود که خوراک به زحمت گیر می آمد و صدها و هزارها انسان فقیر نه کفشی به پا داشتند و نه سقفی بالای سر. بچه های همسن و سال شما مجبور بودند روزی 12 ساعت برای اربابان ستمگر کار کنند. این اربابان ستمگر، بچه ها را در صورت آهسته کار کردن به چوب فلک می بستند و شلاق می زدند و جز تکنان و آب مانده چیزی به آنها نمی دادند. اما در میان این فقر شدید، تنها چند خانه بزرگ و زیبا بود که ثروتمندان در آنها زندگی می کردند و 30 نفر خدمتکار داشتند. این ثروتمندان سرمایه دار نامیده می شدند. آدم های فربه و زشتی بودند با صورت های شیطانی مثل تصویری که در صفحه مقابل است. همانطور که می‌بینید کت بلند و سیاهی به تن دارد که اسم آن کت دمپرستوکی بود و کلاهی عجیب و براق به شکل دودکش که کلاه لگنی نامیده می‌شد. این لباس مخصوص سرمایه‌داران بود و هیچ کس دیگری اجازه پوشیدن آن را نداشت. سرمایه‌داران صاحب همه چیز در دنیا بودند و هر کس دیگری برده آنان بود. آنها صاحب تمام زمین‌ها، خانه‌ها، کارخانه‌ها و پول‌ها بودند. اگر کسی از آنها نافرمانی می کرد به زندانش می انداختند یا کارش را می گرفتند و از گرسنگی به هلاکتش می رسانیدند. هنگامی که یک آدم عادی با سرمایه دار حرف می زد باید خم می شد، کلاهش را بر می داشت و با لقب جناب او را خطاب می کرد. رئیس تمام سرمایه داران پادشاه خوانده می شد و...
اما او بقیه این فهرست را می دانست. از اسقف ها ذکری به میان می آمد با آستین های بلندشان، از قاضی ها با ردای خزشان، از صفه مجازات، از قل و زنجیر، از سنگ آسیاب، از گاف سر، از مهمانی جناب بخشدار و از بوسیدن انگشت پای پاپ. چیز دیگری هم بود به اسم حق شب اول که احتمالاً در کتاب بچه ها ذکری از آن به میان نمی آمد. قانونی بود که بر طبق آن هر سرمایه‌داری حق خوابیدن با هر زنی را داشت که در یکی از کارخانجات او کار می کرد. از کجا می شد گفت که چه مقدار از آن دروغ است؟ شاید راست بود که انسان معمولی اکنون روزگاری بهتر از پیش از انقلاب داشت. تنها گواه مخالف اعتراض گنگ استخوان‌ها بود، یعنی این احساس غریزی که وضعیتی که آدمی در آن زندگی می کرد تحمل ناپذیر بود و در زمانی دیگر توفیر می کرد. به ذهنش خطور کرد که خصوصیت واقعی زندگی جدید شقاوت و ناامنی نبود، که عریانی و ملالت و بی‌اعتنایی بود. آدم اگر به دور و برش نگاه می کرد زندگی نه تنها به دروغ‌هایی که از تلسکرین ها سر ریز می شد، که با آرمان‌هایی که حزب در تلاش نیل به آنها بود نیز شباهتی نداشت. حوزه‌های بزرگی از زندگی حتی برای عضو حزب خونسا و غیر سیاسی بود. لولیدن در میان کارهای خوف‌انگیز بود و جنگیدن برای جایی در قطار زیرزمینی و وصله کردن جوراب مستعمل و گدایی حبه‌ای ساخارین و ذخیره کردن ته سیگار. آرمان تنظیمی حزب چیزی بود قولاسا و ترسناک و درخشان. عالمی از فولاد و سیمان، ماشین‌های هیولاوار و سلاح‌های مخوف، ملتی از رزمندگان و متعصبین که در وحدت کامل پیش بروند، همه یک فکر داشته باشند و شعار یکسان را فریاد بزنند تا ابدالآباد کار کنند و بجنگند و پیروز شوند و به دار آویخته شوند. 300 میلیون آدم هم چهره. واقعیت شهرهای ویران شونده و چرکینی بود که در آن آدمهای خوب تغذیه نشده با کفشهای سوراخ می آمدند و می رفتند و در خانه های تعمیر شده ی قرن 19 که همواره بوی کلم و مستراح می داد زندگی می کردند. چون این می نمود که در عالم خیال تصویری از لندن را می بیند. پهناور و ویران، شهر 1 میلیون زبالدانی، و آمیخته با آن تصویر خانم پارسانز بود، زنی چهره چروکیده و آشفته موی که از دست لوله گرفته فاضلا با پریشانی این سو و آن سو می رود. دستش را پایین آورد و دوباره قوزک پایش را خاراند. تلسکرین ها شب و روز ارقام آمار بر کله همگان می کوبیدند تا ثابت کنند که امروز مردم غذا و لباس بیشتر، خانه و تفریحات بهتر دارند، عمر درازتری می کنند، ساعت کمتری کار می کنند، از مردمان 50 سال قبل بزرگتر و سالمتر و خوشحالتر و باهوشتر و باسوادترند. هیچگاه نمی شد کلمه ای از آن را اثبات یا رد کرد. فی‌المثل حزب ادعا می کرد که امروزه 40% از رنجبران بزرگسال باسوادند. گفته می شد که پیش از انقلاب تعداد رنجبران باسواد 15% بیش نبوده است. حزب ادعا می کرد که میزان مرگ و میر کودکان اکنون 160 در 1000 بیش نیست، حالان که پیش از انقلاب 300 در 1000 بوده است. و الاخر به معادله دو مجهولی شبیه بود. احتمال بسیار داشت که هر کلمه‌ای در کتاب‌های تاریخ، حتی چیزهایی که آدم بدون پرسش میپذیرفت، خیال بافی محض باشد. در محدوده آگاهی او چه بسا که قانونی از قبیل حق شب اول یا موجودی از قماش سرمایه دار یا پوششی از جنس کلاه لگنی وجود نمی داشت. همه چیز درون مهی غلیظ فرو می شد. گذشته پاک می شد. زدایش از یاد می رفت. دروغ حقیقت می شد. تنها یک بار در عمرش پس از وقوع رویداد که مهم هم همین بود، مدرک بی غلوغشی از یک جعلسازی را در اختیار داشت. مدت 30 ثانیه همان را میان انگشتانش نگه داشته بود. لابا در سال 1973 بوده است. به هر صورت حوالی زمانی بود که او و کاترین از هم جدا شده بودند. اما تاریخ واقعی 7-8 سال جلوتر بود. واقع این که داستان در اواسط دهه 60 شروع شد، یعنی در دوران پاکسازی های بزرگ که طی آن رهبران اصلی انقلاب یک بارگی از میان برداشته شدند. تا 1970 هیچ یک از آنان جز ناظر کبیر جان سالمه در نبردند. جز او بقیه به عنوان خائن و ضد انقلاب افشا شدند. گلدشتاین فرار کرده و جایی که هیچ کس خبر نداشت پنهان شده بود. از بقیه هم چند نفری غیبشان زده و اکثریت پس از محاکمات علنی محیرالعقول و اقرار به جنایات از دم تیغ گذشته بودند. در میان آخرین بازماندگان سه نفر بودند به اسامی جونز و هارانسون و روترفورد. امکان داشت که در سال 1965 دستگیر شده باشند. همان گونه که اغلب پیش می آمد، یکی دو سالی ناپدید شده بودند. به نحوی که هیچ کس نمی دانست مردند یا زنده. آنگاه ناگهان سر و کلهشان پیدا شده و مطابق معمول به اتهام خود پرداخته بودند. به جاسوسی برای دشمن، در آن تاریخ نیز دشمن روسیه بود. اختلاس اموال عمومی، کشتن چندین عضو مورد اعتماد حزب، توطئه بر ضد رهبری ناظر کبیر که خیلی پیش از وقوع انقلاب شروع شده بود، اعمال خرابکاری که منجر به مرگ صدها و هزارها نفر شده بود، اقرار کرده بودند. پس از اقرار مشمول عفو قرار گرفته، در حزب ابقا شده و به پست‌های گمارده شده بودند که مصداق کامل تبل میان تهی بود. هر سه نفر توبه‌نامه‌های بالا بلندی در تایمز نوشته، به تحلیل دلایل اشتباه کارهای خود پرداخته و قول داده بودند جبران مافات کنند. مدتی پس از آزادیشان، وینستون آنان را در کافه درخت بلوط دیده بود. به یاد آورد که با چه اعجاب هراس‌آلودی از گوشه چشم نگاهشان کرده بود. مسن‌تر از خود او بودند. یادگارهای دنیای کهن. آخرین شخصیت‌های بزرگ بر جای مانده از اولین روزهای قهرمانی حزب. جلال مبارزات زیرزمینی و جنگ داخلی هنوز در چهره ایشان سوسو می‌زد. هرچند که در آن زمان واقعه‌ها و تاریخ خاطیره می‌شدند، این احساس را داشت که خیلی پیش از شنیدن اسم ناظر کبیر، اسم آنان به گوشش خورده بود. اما ایشان مطرود و دشمن و نجس نیز بودند و در عرض یکی دو سال محکوم به فنای حتمی. کسی که به دست پلیس اندیشه می افتاد در پایان گریختن نمی توانست. ایشان نعشهایی بودند، چشم به راه پس فرستاده شدن به گور. کسی در میزهای نزدیک آنان نبود. دیده شدن در همسایگی چنان آدمهای عاقلانه هم نبود. در سکوت نشسته بودند و گیلاس‌های جین با مزه میخک که مشروب اختصاصی کافه بود جلوشان. از میان این سه روترفورد بود که وینستون مجذوب قیافه شده بود. روترفورد زمانی کاریکاتوریست به نامی بوده که کاریکاتورهای او ذهن عامه را پیش و پس از انقلاب برمی‌انگیخته است. اکنون هم هر چند وقت یک بار کاریکاتورهایش در تایمز چاپ می‌شد. تقلیدی از شیوه قدیمیش بودند، اما عجیب بی جان بودند و توی ذوق می زدند. همواره بازپردازی مضمون‌های قدیمی بودند. بیغوله ها، بچه های قحطی زده، نبرد های خیابانی، سرمایه داران کلاه لگنی بر سر. چون این می نمود که در سنگرها هم سرمایه داران به کلاه لگنی های خود چسبیدند. تلاشی مذبوح و پایان ناپذیر برای بازگشت به گذشته. آدم هیولاواری بود با موی خاکستری چرب، چهره‌ای چون کفگیر و لبان آویخته. لابد زمانی فوق‌العاده قدرتمند بوده است. حالیا بدن قولاسای او از همه سو فرو می‌ریخت. چون این می‌نمود که پیش چشمان آدم مانند فرو ریختن کوه در هم می‌شکند. ساعت 15 بود. وینستون اکنون به یاد نمی‌آورد که در آن وقت روز چگونه گزارش به کافه افتاده بود. کافه تقریبا خالی بود. موزیکی ملایم از تلسکرین ها نواخته می شد. آن سه نفر تقریبا بی جنبش و زبان فرو بسته به کنجی نشسته بودند. پیش خدمت بی آنکه سفارشی بگیرد سه گیلاس تازه جین آورد. بر میز پهلوی آنان شطرنجی بود که مهرهایش را چیده بودند، اما بازی آغاز نشده بود. وانگاه شاید بر روی هم نیم دقیقی در تلسکرین ها حادثه ای روی داد. آهنگی که نواخته میشد تغییر یافت. لحن موسیقی هم. چیزی بود که دشوار بتوان آن را توصیف کرد. آهنگی عجیب، خشک، ارکن، استهزاآلود. وینستون در ذهن خیش آن را آهنگ زرد مینامید و سپس صدایی از تلسکرین میخواند. زیر بلوط بن شکوفان من تو را فروختم و تو مرا فروختی. آرمیدند آنجا آنان و آرمیده ایم اینجا ما. زیر بلوط بن شکوفان. آن ستن تکان از تکان نخوردند. اما هنگامی که وینستون نگاهی دوباره به چهره ویران شده ی روترفورد انداخت، متوجه شد که چشمان او اشکبار است و با لرزشی درونی و در این حال بی خبر از چگونگی لرزش، اولین بار متوجه شد که بینی هارانسون و روترفورد شکست است. اندکی بعد هر سه دوباره دستگیر شدند. معلوم شد که از همان لحظه استخلاص مشغول توطئه چینی های تازه‌ای بودند. در محاکمه دوم از نو به جرم های قدیمی خود نیز به توماری از جرم‌های تازه اقرار کردند. اعدام شدند و سرنوشت آنان در تاریخچه‌های حزب ثبت و ضبط گردید تا آینه‌ای برای عبرت آیندگان باشد. حدود 5 سال پس از این واقعه در 1973 وینستون توده‌ای از اسنادی را که تازه از لوله فشار بیرون آمده بود باز می‌کرد که متوجه تکه کاغذی شد که ظاهراً لای کاغذهای دیگر برخورده و فراموش کرده بودند آن را بردارند. لحظه ای که آن را صاف کرد، متوجه اهمیت آن شد. بریده ای بود از یک صفحه تایمز 10 سال پیش. صفحه اول هم بود، چون تاریخ داشت. و عکس خبرنگارانی بران بود که از قبل حزب به نیویورک رفته بودند. شمایل جونز و هارانسون و روترفورد در میان گروه از برجستگی ویژه‌ای برخوردار بود. اسم آنها با حروف دراش در زیر صفحه نوشته شده بود که هر گونه شک و شبهه‌ای را زایل می کرد. نکته در این بود که در هر دو محاکمه هر ستن اقرار کرده بودند که در آن تاریخ در خاک اروسیه بودند. از یک پایگاه مخفی در کانادا به محل ملاقاتی در سیبری پرواز کرده، با اعضای فرماندهی اروسیه مذاکراتی کرده و رازهای مهم نظامی در اختیارشان قرار داده بودند. این تاریخ در حافظه وینستون حک شده بود، چون روزی در نیمه تابستان بود. اما کل داستان لابد در جاهای بیشمار دیگر بایگانی شده بود. تنها یک نتیجه می شد گرفت. اعترافها دروغ بود. گفتن ندارد که این موضوع فی نفس کشف نبود. حتی در آن وقت هم وینستون تصور نکرده بود که آدمهای از بین رفته در پاکسازیها به واقع مرتکب جرمهای مورد اتهام شده باشند. اما این یک سند آشکار بود. تکه‌ای از گذشته منسوخ، مانند استخوان سنگواره‌ای که در لایه‌ای عوضی کشف می‌شود و فرضیه زمین شناسی را در هم می‌ریزد. اگر جایی درج می‌شد و به گوش جهانیان می‌رسید، کافی بود که ارکان حزب را از هم بپاشد. در دم به کار مشغول شده بود. به محض پی بردن به چند و چون عکس، با ورقه‌ای دیگر آن را پوشانیده بود. خوشبختانه وقتی بازش می کرد وارونه بود و از دید تلسکرین دور مانده بود. کاغذهای باطل را روی زانو گذاشت و صندلی‌اش را عقب کشید تا از دیدرس تلسکرین دور بماند. بی حالت گرفتن چهره دشوار نبود و اگر سعی می کرد می توانست نفس کشیدن را هم در اختیار بگیرد، اما در اختیار گرفتن تپش دل امکان نداشت و تلسکرین به اندازه کافی ظریف بود که آن را بگیرد. 10 دقیقه منتظر ماند و در تمام این مدت از ترس اینکه مبادا حادثه‌ای، مثلا خوردن ناگهانی به میز، او را لو بدهد عذاب می‌کشید. آنگاه عکس را بی آنکه دوباره باز کند همراه دیگر کاغذهای باطل به درون خندق خاطره انداخت. دقیقه دیگر همان، شاید، و به خاکستر بدل شدن همان. این موضوع مربوط به 10 یا 11 سال پیش می‌شد. اگر امروز بود، احتمالاً عکس را نگه می داشت و عجبا که گرفتن آن در لای انگشتانش حتی حالا هم که خود عکس همراه رویدادی که رقم زده بود خاطره‌ای بیش نبود، جلوه‌ای متفاوت برایش داشت. از خود پرسید آیا به دلیل وجود نداشتن مدرکی که زمانی وجود داشته سلطه حزب بر گذشته دچار نقصان شده بود؟ ولی امروز به فرض اینکه عکس به گونه ای احیا می شد، ای بسا که دیگر مدرکی نبود. زمانی که آن کشف را کرده بود، اقیانوسی دیگر در جنگ با روسیه نبود و سه نفر مرده لابد کشورشان را به مأموران شرق‌آسیه لو داده بودند. از آن زمان به بعد تغییرات دیگری پیش آمده بود. دو، سه، تعدادشان را به یاد نمی آورد. به احتمال فراوان، اقرارها انقدر بازنویسی شده بود که واقعه ها و تاریخ های اصلی دیگر کوچکترین اهمیتی نداشت. گذشته تغییر می‌یافت و دم به دم تغییر می‌یافت. آنچه بیش از همه دچار کابوسش می‌کرد این بود که هیچگاه به روشنی در نیافته بود که چرا به این فریب بزرگ دست یازیدند. امتیازات فوری جعل گذشته آشکار بود، اما مقصد و مقصود قایی اسرارآمیز بود. دوباره قلم برداشت و نوشت.
میفهمم چگونه، نمیفهمم چرا.
از خود پرسید، همچنان که بارها از خود پرسیده بود، که نکند دیوانه شده باشد. شاید دیوانه اقلیت یک نفره بود. زمانی باور داشتم به اینکه زمین به دور خورشید میگردد نشان دیوانگی بوده است و امروز باور داشتن به این که گذشته تغییر ناپذیر است. چه بسا که در پیروی از این عقیده تنها بود و اگر تنها پس دیوانه بود. اما فکر این که دیوانه باشد چندان عذابش نمی داد. مایه وحشت این بود که چه بسا هم بر خطا بوده باشد. کتاب تاریخ بچه ها را برداشت و به تصویر ناظر کبیر که سرصفحه یک کتاب را تشکیل می‌داد نگاه کرد. چشمان افسونگر ناظر کبیر به چشمان او دوخته شده بود. گویی نیروی عظیم بر سر بیننده هوار می‌شد. چیزی که درون کاسه سرش نفوذ می‌کرد، مغزش را شلاخ کش می‌کرد. چنان وحشت زده‌اش می‌کرد که از عقایدش تهی می‌شد و تشویقش می‌کرد که واقعیت وجودی حواس پنجگانه‌اش را انکار کند. در پایان حزب اعلام می کرد که دو به علاوه دو می شود پنج و دعوی چنین امری دیر یا زود اجتناب ناپذیر بود. منطق وضعیتشان این را ایجاب می کرد. فلسفه آنان علاوه بر اعتبار تجربه، وجود واقعیت بیرونی را به طور ضمنی انکار می کرد. عقل سلیم پدر رافضیگری بود. کشتن مردم به خاطر داشتن اندیشه‌ای متفاوت وحشت‌آور نبود. مایه وحشت این بود که حرفشان راست باشد. آخر از کجا می دانیم که دو به علاوه دو می شود چهار؟ یا اینکه قوه جاذبه مصداق دارد؟ یا اینکه گذشته تغییر ناپذیر است؟ اگر گذشته و جهان بیرون تنها در ذهن وجود داشته و خود ذهن قابل مهار کردن باشد، آن وقت چه؟ اما نه، چون این می نمود که چشمه شهامتش ناگهان خشک شده باشد. چهره ابراین که چیز مشخصی او را تداعی نکرده بود در عرصه ذهنش پدیدار شده بود. با یقینی بیش از پیش می دانست که ابراین هوادار اوست. یادداشت‌هایش را برای ابراین می نوشت. به ابراین تقدیم می شد. این نامه‌ای پایان ناپذیر بود که هیچ کس آن را نمی خواند. اما شخص به خصوصی را مورد خطاب قرار می داد و همین واقعیت به آن وجه می بخشید. حزب به همگان می گفت که واقعیت وجودی چشم ها و گوش هایشان را منکر شوند. اساسی ترین و واپسین فرمانشان همین بود. با اندیشیدن به قدرت عظیمی که در برابرش سفارایی کرده بود، شیوه ی آسانی که روشنفکران حزب در بحث و جدل بدان وسیله منکوبش می کردند، مباحثات ظریفی که از فهم آن عاجز می ماند تا برسد به اینکه جوابی بدهد. دلش فرو ریخت. آنها بر خطا بودند و او بر حق. لازم بود از بدیهیات و سادگی و امر واقعی دفاع به عمل آید. حقایق بر حق است. به ریسمان آن چنگ بزن. جهان استوار وجود دارد. قوانین آن تغییر نمیپذیرد. سنگ ها سختند. آب تر است. اجسام رها به مرکز زمین میافتند. با این احساس که با ابراین سخن میگوید، اصل متعارفی را که مهم هم هست برملا می کند چنین نوشت:
آزادی آن آزادی است که بگوییم دو به علاوه دو می شود چهار. این قضیه که تصدیق شود سایر چیزها به دنبال آن می آید.